حضور تحت شعاع قرار بده. ما باید بدانیم که کشورمان تحت همه دشمنان هست. اونها این موضوع را روزانه و 24 ساعت دنبال میکنن. در دنیا هم این عرف هست، منتها در رابطه با کشور ما شدت بیشتری داره، حدت بیشتری داره. و ما میبینیم که در رده های مختلف این نفوذ وجود داشت. یکی از مسائلی که وجود داره واقعا و این ظلمیست که متاسفانه غربی ها روا میدارن اینه که بسیار از کسانی که حالا دوست دارن در کشورهای غربی اقامتی داشته باشن، تابعیتی داشته باشن، گرین کارتی بخوان برای سرچ، پژوهش، تحقیقات، تحصیلات عالی و بیشتر، اینها را متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میدن. و اگر که موفق بشن که خب برد با اونها بوده، اگر موفق نشن و اینها دستگیر بشن به صورت جاسوس و نفوذی.
آقای دکتر خیلی ممنون، در واقع اشاره خوبی داشتید. من تا اگر تأکیدی هم یا تمرکزی هم بر روی اصل پرسش من داشته باشین تشکر میکنم که
عرضم همین است. وجود داره واقعا.
من علت تأکیدات مقام معظم رهبری بر روی مسئله نفوذ چی هست؟
به خاطر این هست که نفوذ هست که الان دشمن به این نتیجه رسید که با این قضیه میتواند، یعنی افراد که نفوذ میکنن در حاکمیت، در اجزای مختلف حاکمیت و ایجاد نارضایتی بکنن، اسرار مملکت رو خارج بکنن. و شما میبینید که خیلی از تصمیماتی که متاسفانه منجر به نارضایتی ها در ابعاد اجتماعی اقتصادی شده به وسیله خیلی از همین نفوذی ها انجام گرفت. گاهی وقتی ما داشتیم که سران برخی از کشورها اسرار رو در کنارشون دستگیر کردن، یعنی هیچ موضوع جاسوسی نبوده. تغییر اولویت ها همین نفوذی ها میتونن تغییر اولویت ها در اذهان تصمیم گیرندگان داشته باشن. اینو خیلی مهم هست توجه فرمایید. بنابراین به نظر من همونطور که مقام معظم رهبری در رابطه با اون تهاجم فرهنگی همیشه میفرمودن که بعد تعبیر شبیخون فرهنگی کردن، همه میگفتن نه بابا اینطوری نیست، شما توهم توطئه دارید. نه، کسی که این مسائل را به صورت در حد خودش، البته در حد خودش نبینه، به نظر من یه مقداری خوشباور هستش و از این جهت باید در بلوغ سیاسی شک کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بودید. خدا نگهدار. خب یه خیر مقدم مجدد بگم خدمت آقای دکتر یوسفی عزیز که با صبوری موضوعات رو دنبال میکردن و الان زمان رسیده به اینکه ما از خود ایشون بهره مند بشیم مجددن. با طرح همین پرسش آقای دکتر که علت تأکید مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشون در مورد تلاش آمریکا برای نفوذ به خصوص در خصوص مسئله برجام چی هست؟ در واقع ایشون چه موضوعاتی رو گوش زد میکنن و نگرانی ما از زمان له بیشتر از بابت چی است؟
بله، من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون در این ساعت. من استفاده کردم از صحبت‌های مهمان برنامه به صورت تلفنی و صحبت‌های شما. میتونم اینو عرض بکنم که علت تأکید مقام معظم رهبری بر قضیه نفوذ و هشداری که میدن به ملت و مسئولان، یکی نیست که تغییر استراتژی آمریکا از سخت به نرم، به جنگ نرم با بهره‌گیری از جریان نفوذ اتفاق افتاده. حضرت آقا با توجه عرض کردم به اشرافی که بر مسائل دارن، به اشرافی که بر حرکت‌های آمریکا دارند و رصد می‌کنن خودشون و اون شم دشمن شناسی که دارن، بر این مسئله تاکید دارن. و من تاکید می‌کنم باز که تغییر استراتژی آمریکا از سخت به جنگ نرم با بهره‌گیری از جریان نفوذ، این اتفاق افتاده. همونجور که از صحبت‌های حضرت آقا استفاده کردیم، بس جناحی و جریانی نیست، اصل موضوع اتفاق افتاده و این حرکت داره دنبال میشه. و چون این حرکت خزنده است و همون ابتدای برنامه عرض کردم کمتر کسی میتونه این حرکت خزنده رو خوب درک بکنه و بشناسه و ابعادش رو بتونه در بیاره، خب نیاز هست که این هشدارها داده بشه. اینشون هشدار کلی رو دادن بر مسئولین مربوطه، خدمت شما عرض بکنم رسانه هاست که بتونن ابعاد اینو برای مردم باز بکنن تا مردم از پیامدهای خطرناک اون آگاه بشن و خودشون در صحنه الحمدلله تا الان بودن و بعد از این هم بتونن این شیوه جدید دشمن را همونطوری که شیوه های مختلف را در 40 سال گذشته خونسا کردن این را هم خونسا بکنن.
آقای دکتر عزیز میخوام کلمتون رو قطع میکنم. نقطه عظیمت پرسش من این هست که به هر حال مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب و سکاندار جمهوری اسلامی ایران در مقاطعی هر دفعه ممکنه به موضوعی بپردازن و اون رو برجسته بکنن، ولی من میخوام بگم مسئله نفوذ چیزیست که از دهه های گذشته یکی دو دهه پیشین مستمرن مورد تاکیدشون بوده. چه اتفاقی داره در نسبت ما و آمریکا رخ میده و آمریکایی در سر چه چیزی هستن که خب خیلی از موضوعات طرح میشه، حالا مقطعی یا مقطعی هم نیست و ایشون حالا شاید به اندازه مسئله نفوذ دنبال نکنن و تذکری بدن و حالا اون موردش مرتفع بشه و منتفی بشه و دیگه اون تذکر در واقع تکرار نشه. چرا مسئله نفوذ در حقیقت قلب سوال من اینه، چه خاصیتی در مسئله نفوذ وجود داره و چه شکلایی داره و چه شگردایی داره که معظم الله هر باری یکی از سویه ها یا یکی از لایه های موضوع نفوذ رو طرح میکنن؟
ببینید اگر بخوایم به همه این موضوعات که شما فرمودید بپردازیم خب یک زمان بیشتر باید در اختیار ما قرار بدید که ما بتونیم موضوع رو کاملا بازش بکنیم برای شنوندگان عزیزمون. اما اون که میفرمایید بله در مقاطع مختلف اینشون هشدار دادن، اما عرض کردم الان یعنی از پسا برجام این تغییر استراتژی در راهبرد و در استراتژی آمریکایی ها اتفاق افتاده و همونجور که من بخش از بیانات اینشون را قرائت کردم صحبت هایی که از زبان خود آمریکایی ها مسئولین آمریکایی ها شنیده شده و اظهار داشتن که ما از برجام به عنوان بستری برای ورود و نفوذ به لایه های مختلف ایران باید بهره بگیریم و برجام فرصت هایی را برای ما خلق کرده. اینشون می فرمایند که این بدون معنی نیست که برجام خودش مصداق نفوذ است، این کلام حضرت آغاز میگن برجام خودش مصداق نفوذ نیست، بلکه آمریکایی‌ها قصد دارن برجام را به بستر و زیرساخت نفوذ تبدیل بکنن. خب ببینید ما با آمریکایی‌ها ارتباطی نداشتیم، مذاکره نداشتیم، با برجام مذاکره بین ما و آمریکایی‌ها شکل گرفت. این مذاکره نفس مذاکره برای آمریکایی‌ها یک برد بود که بعد از 30 چند سال ایران مجبور شد به پای میز مذاکره بیاد. خب بهره‌ای که اونها میبرند، پروپاگاندایی که از این تولید میکنن، ادبیاتی که میسازن آمریکایی‌ها از این مذاکره این هست که دوستان جمهوری اسلامی رو از جمهوری اسلامی ناامید بکنن و این کارو داشتن میکردن. حالا جمهوری اسلامی الحمدلله انقدر بیدار هست که بتونه خونسا بکنه توطئه رو، دوستان ایران رو از ایران دل سرد میکنن که خب ایران که 30 چند سال مقاومت کرد به هر حال رفت پای میز مذاکره و امتیاز داد، خب این آمریکایی میخوان استفاده ازش بکنن. ما باید هوشیار باشیم که برجام بسترساز بهره برداری آمریکایی ها نشه. اینشون میگن دستگاه محاسباتی برخی ها در داخل کشور با دشمن یکسان است و درباره موضوعات مهم مانند آمریکایی ها میاندیشند و وجود این نوع جریان اونها رو به پیگیری و موفقیت در پروژه نفوذ امیدوار میکنه. اینشون میگن که دستگاه محاسبات برخی از مسئولین در داخل عین اونهاست. ببینید حالا انواع نفوذ رو نمیشه اینجا توضیح داد. خب ما نفوذ فردی داریم، نفوذ سیستم داریم یا به اصطلاح نفوذ مستقیم داریم، نفوذ غیر مستقیم، نفوذی که بر اساس ارعاب و تهدید به وجود میاد یا ارزش ها باورها رو تغییر میده. انواع اقسام مختلف داره که اینها اتفاق میفته. خب اینها به نوعی عمل، مثلا من یک مثال بگم، میگن یک سفیری، یک نماینده یا یک مسئولی از یک کشوری اتفاق افتاده قبلا، اومدن، من اسم نمیخوام بیارم، اومدن در داخل ایران ملاقات داشتن، پیام آوردن، گفتن آمریکایی ها قصد دارن به ایران حمله بکنن با این مشخصات، با این ویژگی ها، همه چی رو هم گفتن و خیلی هم جدی. این یک پروپاگاندایی بوده که آمریکایی‌ها تولید کردند و واسطه رو فرستادند که به این شیوه بتونن بر محاسبات مسئول جمهوری اسلامی تأثیر بگذارن و بتونن تغییر بدن شرایط رو و ما را وادار بکنن به که خواسته اونا بپذیریم. اما خب از اونجایی که الحمدلله ما مسئولمون بیدار هستن، هوشیار هستن، رهبری هوشمندی داریم، تونستن تشخیص بدن که اینها پروپاگانداست و اگر هم بخواد اون تهدید عملیاتی بشه، ما اون آمادگی ها رو در خودمون داریم، ما اون قدرت بازدارندگی که در منطقه در غرب آسیا و خصوصا در خلیج فارس تولید کردیم و بهش رسیدیم، وادار کردیم دشمن را که در برابر ما عقب نشینی بکنه و از فاز نظامی، نه که منصرف بشن، فعلا تغییر فاز دادن، از فاز نظام به فاز جنگ نرم بتونن از این طریق تاثیر بگذارن. خب این چون سر و صدایی نداره، واکنش ها نسبت بهش مثبت منفی نیست، جنگ نظامی با سر و صدا هست، با کشت و کشتار همراه هست و ویژگی های داره که اگر گفتم فرصت بود من توضیح میدم خدمتون و شنوندگان عزیز. جنگ نرم این ابعاد را نداره و حتی به نوعی میشه گفت جنگ نرم را ما ازش استقبال هم میکنیم. چرا؟ چون به ابعاد و پیامدهاش خیلی آشنا نیستیم و اینه که میتونه اثر بگذاره. این که حضرت آقا دارن اصرار میکنن این هست که عرض کردم، میگن دستگاه محاسبات برخی ها در داخل مثل اونها داره عمل میکنه و همون ادبیات رو تکرار میکنه. ما نباید ادبیاتمون محاسباتمون اون چیزی باشه که اونها میخوان. ما نباید در زمین اونها بازی بکنیم، ما بازی خودمون رو باید بکنیم. باید بازی اونها رو بشناسیم، باید تاکتیک اونها رو بشناسیم، راهبردشون رو بشناسیم، اما بازی خودمون رو بکنیم. غافل نشیم و در زمین اونها و اونجور که اونها میخوان بازی بکنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر، لطف شما و توضیحات بسیار روشنگرتون. آقای دکتر سیاوشی، فکر میکنم که دیگه این سوال پایانی برنامه باشه و اگه فرصتی مون دیگه حالا فرصت جنبندی. خب الان ما توی فضایی هستیم که به خاطر خروج غیرقانونی و پیمان شکنانه و عهد ستیزانه آمریکایی یا دیگه طرف حسابمون در قضیه برجام آمریکا نیست، حداقل تا این لحظه. حالا اگر اونا از راه خودشون برگشتن و به هر دلیلی تصور کردن که نفعشون در تداوم برجام، خب حالا تصمیم جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود، ولی فعلا که آمریکایی ها به شکل بسیار نقض کننده و عهد شکنانه ای از برجام خارج شدن. خب فکر میکنید که الان پروژه نفوذ با چه شکلی و با چه شمایلی قرار دنبال بشه؟ چون یه وقتی هست که ما در مورد برجام صحبت میکنیم، در مورد برجامی که آمریکا توش حضور داره، اما الان در مورد برجامی صحبت میکنیم که آمریکا توش نیست و فشارهای تحریمی و فشارهای بسیار شدیدی که آمریکایی در واقع هر کاری میتونستن تا الان کردن در این خصوص داره علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه. تصور شما اینه که پروژه نفوذ رو چگونه آمریکایی‌ها از این به بعد راهبری خواهند کرد؟
بله، من هم سلام مجدد دارم خدمت
سلام علیکم
شنوندگان محترم، همچنین خدمت شما و همکاران محترمتون. اجازه بدید همین سوال رو در واقع من ادامه بدم و جمع‌بندی کنم بحثم رو. در بحث برجام فعلا امریکا حضور نداره، اما در رأس پروژه نفوذ هست.
بله.
این که اشاره فرمودید چرا حضرت آقا تأکید مداومی دارن به بحث نفوذ، ناظر به همون عقلانیت تاریخی است که من خدمتتون عرض کردم. یک کتابی رو معرفی میکنم، انشالله همیشه شنوندگان عزیز بزرگواری بفرمایند و تورقی بکنن این کتاب رو، صلحی که همین صلح ها را برباد داد، دیوید فرامکین، یک در واقع نویسنده امریکایی است که با استفاده از کتابخانه و اسناد کتابخانه سلطنت انگلستان این کتاب رو نوشته، در مورد در واقع فروپاشی امپراتوری عثمانی و بعد بخشی هم به فروپاشی در واقع اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرده.
بله.
آن چیزی که حاصل این هست، حاصل این کتاب هست، بحث در واقع تلاش جریان استعمار برای از بین بردن این کشورهاست، یک حکومت در واقع یک امپراتوری مسلمان و یک در واقع حکومتی که در مقابل امریکا ایستاده به اسم شوروی. آن چیزی که جمع‌بندی میکنه اینه که شروع بحث مذاکره استارت کار هست برای فروپاشی در این کشور.
درست.
اما باید بدنه اجتماعیش رو ایجاد کنه. پاسخ سوال شما این که خب الان امریکا میخواد چی کار کنه؟ تغییر دستگاه محاسباتی مسئولین انجام می شود، اشاره کردید قبل از نماز که خب بعضی چیزهای محرمانه رو شما از کجا مثلا اشاره میکنید که اینها میگن ما دنبال براندازی هستیم؟ اینها هیچ ابایی ندارن در گفتن این که ما میخوایم تغییر بدیم رژیم ایران.
بله. به خصوص سخیره.
بله. اما گام بعدیش محرمانه است. این که روی چه کسانی در داخل حکومت ایران سرمایه‌گذاری کردیم. روی چه ارگان‌هایی؟ چه کتاب‌هایی باید ترجمه شود و منتقل بشه به ایران؟ چه کتاب‌هایی باید فروخته بشه؟ چه رمان‌هایی باید فروخته بشه؟ چه نهادها و NGO‌های جدید در ایران باید ایجاد بشه؟ اینها محرمانه است. اصل تغییر رژیم و استحاله از درون برای جمهوری اسلامی ثابت، سیاست اونهاست. امریکا دنبال این هست تغییر دستگاه محاسباتی مسئولین، برای اینکه اگر مسئول آمد حرفی زد بدنی اجتماعی با او همراه باشد. برای همین مخاطب مرحله بعدی و گام بعدی مردم هستند. تغییر ذائقه مردم، اشاره کردید شما، تغییر باورهای مردم. ذائقه مردم باید بره به سمت در واقع رفاه گرایی، مصرف گرایی. ما فعلا، یعنی این نگاه باید در مردم ایجاد بشه، ما فعلا در واقع فکر معیشت خودمون باید باشیم و بحث مذاکره با آمریکا شرط این معیشت است و بحث تبعات بعد از مذاکره با آمریکا، تصویب لوایح متعدد، این شرط دستیابی به اون معیشت حداقلی است. اشاره کردم که خود اینها گفته بودن که باید شبکه حامیان غرب در درون ایران تقویت بشه بعد از برجام. این حامیان غرب کیا هستن؟ کسانی هستن که متاسفانه بعد از روزنامه‌ها دستشونه. هر روز دارن در واقع حتی بعد از شکست مذاکرات دارن این رو تبلیغ میکنن که ببینید لوایح باید تصویب شود وگرنه گرانی خواهیم داشت. محدودیت خواهیم داشت، کمبود خواهیم داشت. خب ما به عنوان کسانی که در جامعه داریم زندگی میکنیم، صبح که بلند میشیم روزنامه‌ها دارن اینور تاکید میکنن، بعضی از مسئولین اونور تاکید میکنن آقا جان خطر است، خطر است، خطرناکه. این برای اینکه اون در واقع حافظه مردم فراموش میکنن مردم این بحث تاریخی رو که بله مذاکرات شکست خورده. گره زدن برجام، مذاکرات با معیشت مردم، این هدف امریکاست که تا حدودی هم تونسته موفق باشه متاسفانه در داخل. اما هدف چیست؟ جنبندی من اینه، پروژه اینها عیناً پروژه فروپاشی شوروی است. این رو خود آقای اوباما گفته است. عیناً باید یک تیمی در درون کشور ایجاد بشه، تمایل به برقراری ارتباط با آمریکا داشته باشه، باید مردم همگام باشن با این تیم. در همون کتاب اشاره میکنه آقای دیوید فرامکین که با وجود آن که این کشور ثروت خوبی داشت شوروی، اما مغازه ها خالی بودند. هر روز نقدینگی میرفت به یک سمتی با اینکه ثروت داشت شوروی. یعنی این نارضایتی ایجاد شده بود در درون مردم. خب اینها آشنا نیست برای من و شما که داریم در واقع فکر میکنیم تو این فضا. جمع بندی کنم، در بیانیه گام دوم حضرت آقا نکته ای هست در مورد در واقع عزت ملی و بحث روابط خارجیمون. این نکته است، صریحا اشاره میکنند در مورد امریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی نخواهد داشت. این جمع‌بندی حاکم جامعه اسلامی هم همین هست که مذاکره بله ما رفتیم، ناظر به شاید خواست مردم رفتیم مذاکره کردیم ولی به نتیجه نرسید، لذا دوباره و مطرح کردن مذاکره و تعامل با آمریکا شکست رو در پی خواهد داشت. متشکرم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
سپاسگزاریم آقای دکتر سیاوشی عزیز. تشکر میکنیم از شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو که با این برنامه همراه بودید و سپاسگزاریم از این که این همراهی خودتون از لحظات آغازین برنامه تا این لحظه حفظ کردید. امروز در خدمت دو میهمان بزرگوار بودیم که باز هم فرصت هست و من این دو عزیز رو معرفی میکنم، جناب آقای دکتر مهدی سیاوشی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و جناب آقای دکتر غلام حسین یوسفی تحلیلگر مسائل بین الملل. همچنین از طریق خط ارتباط تلفنی گفتگوی زنده‌ای داشتیم با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که از ایشون هم غیاباً اگر صدای ما رو میشنوند یا اگر نمیشنوند تشکر میکنیم. به ثانیه‌های پایانی برنامه گفتگوی سیاسی امروز رسیدیم، برنامه‌ای با موضوع مفهوم شناسی نفوذ در فضای پس از مذاکرات برجام و علل تأکید دائمی رهبر انقلاب بر این امر. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله شما تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.
صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی.
زبون خونه سرد و سرد و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش طاقت بیارم مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه زرد و سود و خور توی جواد ستاره نیست موندی و راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشی تنهای بی سنگ زبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ جس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره
خب عزیزان شنونده انشاءالله در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت باشید اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های بخش دوم از این شبکه رادیویی هستید رأس ساعت 19 برنامه زنده بدون خط خوردگی رو خواهید شنید سپس در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون خواهد شد در ساعت 21 شنونده برنامه گفتگوی علمی خواهید بود و سپس در ساعت 22 با برنامه از پارسی تا فارسی همراه خواهید بود انشاءالله که شما عزیزان تنظیم وقت بفرمایید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید ضمن این که از شما انتظار داریم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم ضمن این که سامانه 30,000-35 مربوط به شبکه رادیویی گفتگوست. از این طریق هم میتونید شما سروران گرامی تماس داشته باشید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های پخش شده و پیشنهاداتتون رو برای برنامه‌های آتی این شبکه ارائه بدید تا همکاران ما بتونن از نظرات سازنده و مفید شما کمال استفاده رو ببرن. از این که همراهی میکنید و پلی هستید بین شنوندگان